بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا آنچه محل ابتلا بود از متنجس هایی که قابل تطهیر بود، همه این موارد رو ما عرض کردیم با که با آب قلیل، با آب کر و با آب جاری چگونه شسته میشه و پاک میشه. بعضی موارد به صورت استثناء هست که او را عرض میکنم. اگر پسر بچه هنوز به خوردن غذای صفر نیفتاده، شیر مادر میخوره یا چیزای آبکی مثل خود آب، حریر بادوم، نمیدونم این چیزا رو میدن بهش، هنوز به خوردن غذای صفر نیفتاده، اگر این بچه با ادرارش لباسی رو، پارچه ای رو نجس بکنه، به صورت استثنایی یک بار آب قلیل رو روی این لباس بریزن، جوری که بر این لباس اون آب غلبه بکنه، حتی اگر فشار هم ندهن پاک میشه. اما این استثناء مربوط به ادرار پسر بچه است، اونم قبل از اینکه به خوردن غذای سفت مشغول بشه. اگر غذای سفت بهش دادن، از اونجا به بعد ادرار او با ادرار بقیه انسانهای بزرگتر از او تفاوتی نمی کنه. در صورتی که لباس متنجس به ادرار بشه بعد از این قضیه، باید دوبار با آب قلیل آب کشیده بشه، هر بار هم باید فشار داده بشه. اما اگه قبل از این باشه، نه فشار بخواد نه تعدد. این در مورد خصوص پسر بچه است. البته بعضی از فقها فرمودن که دختر بچه هم که در همین حالت هست، ادرار او هم به همین شکل میشه لباس رو آب کشید. اما سایر لباس ها، سایر ادرار ها، اگر لباس باهاش متنجس شد یا فرش، با آب جاری یک بار آب کشی کافیه. با آب کر و آب قلیل احتیاط کنید، دو بار آب بکشین، هر بار هم فشار بدید. این از مسائل محل ابتلا در انواع تطهیر متنجس ها. اگر هم چیزی باقی مونده باشه، دیگه خیلی محل ابتلا نیست. انشالله اگر عمری و توفیقی بود، از فرد شب به ذکر بعضی از مطهرات دیگه مثل زمین و آفتاب و اینها انشالله اشاره خواهم کرد. یه صلوات محبت بفرمایید. امشب شب ولادت امام هادی علیه السلام بر حسب نقل هست. یه صلوات محبت کنید. یه چند آیه ای را اول ترجمه کنیم، یه کلامی هم در مورد اون بزرگوار سخنی رو هم به عرض برسونیم و بعد انشاءالله زیادم طول نمیدیم و رفع زحمت میکنیم. آیاتی که تلاوت کردیم از این آیه شروع شد: و سارعوا الى مغفرت من ربکم. سرعت کنید که به سوی اینکه خدا شما رو بیامرزد، و سرعت کنید و شتاب کنید به سوی بهشتی که عرفها السماوات والارض، نه یک آسمان بلکه تمام آسمان ها و زمین، این عرض اون جنت و اون بهشته. گاهی تو دنیا سر یه وجب زمین خلاصه کلی با هم دعوا میکنیم، این جمال منه و جمال شماست. تو روایت داره اگر یه وجب زمین رو کسی غصب بکنه، قیامت این زمین رو، یک وجب رو در عمق که میرود تا تخوم ارض، تا اعماق زمین میره، این مجموعه که چند تن میشه دیگه نمیدونم، این مجموعه رو که وزنش هر مقدار هست، یه حلقه فلزی به این وزن درست میکنن. همین که شخص محشور میشه، این حلقه رو میزن گردنش و در حالی که ایستاده است در قیامت منتظره که محاسبش بکنن، این حلقه گردنش هست تا فارغ بشن از محاسبش، بعدم که میفرستنش اونجا که باید بره، مگر اینکه صاحب اون زمین ازش بگذره. برای یه وجب زمین ما کلی عقب جلو میکنیم خودمونو، دعوا میکنیم، چه میکنیم، ولی خدا بهشت داره میگه که ارواح السماوات و الارض. خب این بهشت به چه قیمتی میدن؟ اعدت للمتقین، آماده شده برای اهل تقوا. اهل تقوا کیان؟ دنبالش خدا میفرماد الذین ينفقون فی السراء و الضراء، اونایی که هم در حالی که گشاده دست هستند، در حالی که اوضاعشون خوبه و هم در حال گرفتاری، در حالی که زندگیشون وسعت داره و در حالی که در سختی هستن، در هر دو حال اهل انفاقن. یعنی وقتی هم که وضعشون خراب میشه بازم انفاق میکنن. بل کاظمین الغیظ، اونایی که خشم خودشون رو فرو میخورند، نمیگن دیگه نذا من عصبانی میشم، زنجیر پاره میکنم، من تا وقتی عصبانی نشدم آدم حسابیم، عصبانی میشم دیگه چیزی جلو دارم نیست، نه، عصبانی میشن در این حال کظم غیظ میکنن. والعافین عن الناس، اونایی که از مردم عفو میکنن، عفوم در اون جاییست که به انسان بدی کردن دیگران، اگه بدی نکرده باشن بنده از شما گذشت میکنم، ولی خوبی بدی هم دیگر رو حلال کنیم، خب شما بدی من نکردی که من عفو بکنم. اون جایی که من از شما یه چیزی میبینم که جای تلافی داره، عفو اونجاست. و الله یحب المحسنین، خدا تازه نیکوکاران رو هم دوست داره، اونایی که نه تنها کظم غیظ میکنن، نه تنها عفو از مردم میکنن، بلکه یه چیزی احسانم میکنن در قبال بدی دیگران. اینا یه خصوصیاتی برای اهل تقوا. و دنبال خدا ادامه میده، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکر الله، اون کسانی که وقتی عمل زشتی انجام میدن، به خودشون بدی میکنن، اینا یاد خدا میکنن، فاستغفروا لذنوبهم، طلب مغفرت از خدا میکنن. بعد خدا توی جمله معترضه میفرماد و من یغفر الذنوب الا الله، کیه که غیر از خدا گناهان رو بیامرزه؟ بعد ادامه میده که این اهل تقوایی که اینجوری نیست که تو نام عملشون هیچ گناه نباشه، گناه اگه کردن استغفار میکنن، ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، اینا اصرار نمیکنن بر اون اعمال خطای خودشون، و هم یعلمون، اینا میدونن. اصرار رو معنا میکنن به تصمیم بر ارتکاب گناه در آینده. اگه من یه بار میخوام گناه در آینده انجام بدم، این تصمیم نسبت به آینده اگه دارم برای ارتکاب، اسم نمیذارن اصرار. توی شرایط امر به معروف نهی از منکر نوشتن کسی که اصرار بر گناه داره رو شما باید امر کنید یا نهی، امر به معروف کنید یا نهی از منکر کنید. اونجا گفتن اصرار منظور چیه؟ یعنی طرف مثلا 1000 بار میخواد این کار انجام بده، حرفه‌ای میخواد بشه، مثلا نه، همین که تصمیم داره که در آینده یه بار مرتکب بشه. این آدم مصر بر گناهش. توجه کردین؟ اهل تقوا اونایی هن که وقتی گناه کردن استغفار میکنن، اصرار بر گناه هم ندارن، یعنی نمیخوان یه بار دیگه این کار رو انجام بدن، تصمیمشون اینه که دیگه گناه نکنن. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحت الانهار. اینایی که اینجورین خدا اونها رو میامرزه، پاداششون آمرزششونه. و جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، بهشت‌هایی که در زیر او، باغ‌هایی که از کف او رودخانه‌ها رد میشن. و نعم اجر العاملین، اونایی که اهل عملن چه پاداش نیکویی دارن. خب این چند تا آیه که ترجمه کردیم، اما از امام هادی علیه السلام هم یکی دو نکته عرض کنم و به پایان ببرم عرایزم رو. امام هادی علیه السلام در سال 212 هجری قمری به دنیا آمدن. در حالی که امام جواد سلام الله علیه در اون زمان سنشون 17 سال بود، پدرشون ایشون 8 سال با پدر بزرگوارشون معاصر بودند و در سال 220 قمری امام جواد علیه السلام در آخر ذی‌قعده شهید شدند. امام جواد علیه السلام رو معتصم عباسی لعنت الله علیه بعد از آن که برادرش مأمون به درک رفت و خلیفه شد، از مدینه احضار کرد به بغداد. حضرت رو که خواست، امام جواد علیه السلام تاریخ ورودشون به شهر بغداد ذکر شده آخر محرم سال 220 و زمان شهادتشون هم آخر ماه ذی‌قعده است، یعنی حضرت 9 ماه در بغداد بودن. معتصم خیلی کینه شدیدی داشت نسبت به خاندان عصمت و طهارت. وقتی امام جواد علیه السلام رو احضار کرد به بغداد، به والی مدینه نوشت که پسری داره این آقای که ما تعبیر میکنیم به امام جواد، من تعبیر او رو نمیخوام به کار ببرم. امام جواد فرزندی داره که ملقب به هادی است، این پسر باید تربیت بشه، باباش نیست، ما متکفل تربیتش میشیم و باید درس بخونه، این باید مکتب بره، برای او یه معلم مکتب بذار. و یه معلم گمارد بر امام هادی علیه السلام. این کار برای خود امام جواد علیه السلام هم انجام شد، مأمون این کار رو انجام داد. چرا اینجور کردن؟ قصد خلفای تو این قشر، تو این زمانها همه این بود که مقامات الهی ائمه رو در بین مردم از بین ببرن. وقتی ائمه واسه شون معلم مکتب بذارن، بعد یه مدتی اگر یه سخنان یه واسه مردم بگن که جنبه علمی داشته باشه، مردم میگن خب ما اگه درس خونده بودیم مثل آقا شده بودیم. توجه کردین؟ در حقیقت ضایع میخواستن بکنند امام علم الهی ائمه رو، این کارو میخواستم بکنم. ضمناً کارهای دیگه هم میخواستم بکنن که جنبه های دیگر امامت ائمه رو از بین ببرند، که حالا عرض میکنم. لذا برای امام دهم معلم مکتب گذاشتن. شرایطم یه جوری بود که نمیشد مخالفت بکنن، لذا امام دهم علیه السلام معلم مکتب میامد و این الف، این بز، این جیم، این دال، اینطور، اینو باید اینطور خوند، همون جوری شروع کرد به توضیح دادن. حضرت هم نشستن یه بار. ولی خب امامت الهیه این بزرگواران هم باید معلوم بشه. توی یه مجلسی یه تعداد نشستن، جلو بقیه هم درس میدادن، اینا به صورت خصوصی نبود، معمولا دیگرانی هم بودن که بعد بتونن شاهد بگیرن اینها رو بر این معنا. یه بار که از همین مجلس این چنینی تشکیل دادن، یه لوحی داد، یه نوشته ای داد دست امام هادی علیه السلام، حالا به ظاهر یا آزاده 8 ساله است، شروع گفت بخون. امام هادی علیه السلام شروع کردن به خوندن، به یه نقطه که رسیدن توقف کردن، گفت ادامه بده. حضرت نخوند. چرا نمیخونی؟ حضرت جواب ندید. بعد سکوتی کردن و او معلم مکتب گیج شد که چی شده، تا حالا داشت روان میخوند، چطور گیر کرده؟ توی حالت بهت زدگی امام هادی علیه السلام فرو رفتن. بعد به این معلم مکتب فرمودن که به من اجازه میدی من یه سر برم اندرون، فکر مثلا کار خاصی، قضای حاجتی، چیزی این آزاده داره، برید ببینید. حضرت رفتن اندرون، به فاصله اندکی صدای شیون و گریه از درون خانه، از اندرون خانه بلند شد. خودشون بعد از چند دقیقه آمدند و در حالی که اشکهای مبارکشون بر صورتشون جاری بود، همه با تعجب پرسیدن چه خبر شده. حضرت فرمود که همین لحظه لحظه ایست که پدرم از دنیا رفته و روح مطهرش از پیکر و قالبش مفارقت کرده. همه پرسیدن که از کجا فهمیدی؟ امام هادی علیه السلام فرمود قلب من یک حالتی از اجلال و بزرگی خدا برش عارض شد که سابقه قبل از آن نداشت. من فهمیدم که بار امامت الهی از دوش پدر من به عهده من نهاده شده. اونجا یادداشت کردن زمان رو، زمان رو یادداشت کردن که ماه چه ماهیه، روز چه روزیه و ساعتم چه ساعتیه. وقتی خبر از بغداد رسید، زمان شهادت و رحلت حضرت امام جواد علیه السلام دقیقا همون روزه، همون تاریخ، همون ساعته. به این ترتیب تمام آنچه که بافته بود و جور کرده بود معتصم برای این که نشان بده به مردم که علم این آقا اگه بعدن اظهار میشه علم مکتب خانه ایست، تمام این یه دفعه همش از بین رفت. متوکل لعنت الله علیه بعد از معتصم شد خلیفه. خیلی مرد خبیثی بود این متوکل، در بعضی روایات داره اکفر خلفای بنی عباس این بود، از همه کافرتر بود. اینا همه خبیث بودن، منتها درجات خباثت فرق میکنه. این متوکل خبیث کاری که کرد، قصدی که داشت این بود که عصمت امام هادی علیه السلام را از بین ببره، یه کاری بکنه، حضرت یه فسق ظاهری انجام بده که بعد بگه اگه این آقا حجت خداست اینم فسقش باطلش. خود او اواخر عمر نحسش یه بار یه اظهار تأسف خیلی شدیدی کرد، گفت من هر چه تلاش کردم که ولو برای یک بار به علی ابن محمد الهادی سلام الله علیه به او شراب بنوشانم موفق نشد، حتی حاضر نشد که همکاری بکنه با ما تو مجلس شراب. آخه یکی از محرمات در مورد شراب اینه که شخص خب بحث خوردنش که میچ، سر سفره‌ای هم که شراب هست ولو غذای دیگه هم هست تو سر اون سفره غذا نمیشه خورد، توجه کردین؟ حتی اگه شخص شراب هم نخوره باید پاش از سر اون سفره، نه غذا خوردن که جایز نیست، چی بودن هم سر اون سفره جایز نیست، اینجا باید از مجلس خارج شد. روایاتی در این زمینه هست که خدا راضی نیست که مؤمن اونجا باشه، مگر داستان تقیه باشه که دیگه ممکن نشه، که اونجا دیگه شخص خروج از اون مجلس براش ممکن نشه. حالا اگه کسی هم اونجا شراب زهرمان نمیکنه ولی یه خوشوبشی بکنه با اون کسی که داره شراب شاید یه جور تاییده، مثلا به دیگران میگه مزاحمش نشین، درسته، یا شعری بخونه مثلا براش که برای او بیشتر مزه بکنه این مایه خبیث، ولی اظهار تأسف کرد متوکل که من هر کاری کردم ممکن نشد. یه بار که او این شبانه امام هادی علیه السلام رو آورده بود به قصر خودش، مجلس شراب رو فراهم کرده بود، حضرت وارد این مجلس شدند، بغل دست خودش نشون، جام شراب رو به امام علیه السلام تعارف کرد. امام هادی علیه السلام فرمودند که به خدا سوگند گوشت و پوست و رگ و پی و استخوان من و پدرانم با این مایه هرگز آشنا نیست، نمیخورم. گفت که پس واسه من شعر بخونید که مجلس ما گل انداخته، شما در بزم ما شریک باشید. امام علیه السلام فرمودن نی قلیل الروایه اهل شعر، من کم شعر میخونم. گفت نمیشه، باید شعر رو دیگه بخون، تا بلکه از این طریق بگه خب بالاخره اگر او اهلش نیست یه جور دیگه ای بالاخره تو داستان شراب هست. امام علیه السلام وقتی تحت این فشار قرار گرفتن شروع کردن این اشعار رو خوندن، با تو علا قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، پادشاهان برای این که محفوظ بمونن از گزند به قول امروز تروریست ها رفتن بر سر تپه ها برای خودشون برج و بارو درست کردن، پای این تپه هم یه سری آدم های قوی پنجه پاسبانان خیلی قدرتمندی رو گذاشتن، اما فلم تنفع همال قلل، اون تپه نشینی و قل نشینی فایدهی به حال اونها نکرد. وستون زلو من بعد عزن من معاقلهم و اسکنو حفرن یا بئس ما نزلو، از اون بالا کشیده شدن پایین و توی یه گورهای گودی اینا رو ساکن کردن، چه بد فرودی داشتن اینها، یا به سما نزلو. ناداهم مصارخون من بعد دفنه می عین الاساور و تیجان والکللو، یه کسی بعد از اینکه اینا دفن شدن فریاد زد که اون دستبندها کجاست، به خودشون به دستشون میزدن، اون تاجها و افسرهایی که بر سر می نهادن، تیجان جمع تاج، این الاساور و تیجان و الکلل، اون پارچه ها و اون پوشش های فخیمی که داشتن کجاست؟ این الوجوه التي كانت منعمتا من دونها تضرب الاستار و الحلل، کجاست اون صورت هایی که واسه اینکه آفتاب نخوره، وقتایی که کرم زد آفتاب نبود که، واسه اینکه آفتاب نخوره رنگ صورتشون عوض نشه پشت پرده می نشستند زنها، پرده های نازکی بود که هم نور بیاد هم در این حال آفتاب نیاد. کجا اون پرده نشینا؟ مرداشون هم همینجور. فافصح القبر عنهم حين ساله تلك الوجوه عليها الدود تنتقل، هیچ که نبود جواب بده، این تنها قبر بود که جواب داد، منتها جواب فصیحی هم داد، گفت اون صورت ها را اگه میخوای بپرسی، تلک الوجوه ها علیه دود تنتقلو، الان رو این صورت ها داره کرما حرکت میکنه. یه چند بیت تو این زمینه حضرت خوندن که تو اون حال مستی متوکل بیان امام علیه السلام به قدری قوی بود که در او هم اثر کرد، او شروع کرد تو همون حال عشق ریختن. اطرافیان میگفتن که ما از این نامناسب بودن شعر امام برای حال متوکل خیلی ترسیدیم که نکنه بادره اتفاق بیفته. بادره یعنی یک حادثه خیلی تند وحشتناک، هم سریع هم وحشتناک که خشم این چنین بکنه، اما دیدیم نه، متوکلم برای چند لحظه متنبه شد و این چنین شد. خلاصه کلام من عرض بکنم که اهتمام خلفایی مثل مأمون و بعد از مأمون معتصم، متوکل، چند تا خلیفه هستند، اینا اهتمامشون بر این بود که بگن به مردم نشون بدن که این بزرگواران نه علمشون الهیه نه اسمت دارن، اما از آنجا که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون، اینا میخوان چراغی را که ایزد بر فروزد به پفی که میکنند خاموش کنند، اما خدای متعال هم نقشه اونها رو در اون باب نقشه برا فرمود و هم اولیاء خودش رو در عصمت خودش داشت و هرگز به این گناهان وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه ملوث و آلوده نشدند. امیدواریم خدای متعال ارتباط قلبی ما و معرفت ما رو نسبت به این بزرگوار بیش از پیش بگرداند. پروردگارا در امر ظهور فرزند ارجمندش حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا تعجیل بفرما. پروردگارا آشکار کننده فضائل این خاندان یعنی وجود مقدس امام زمان ما رو هرچه زودتر ظاهر و آشکار بگردان. قلب نازنین اون حضرت در سرور و انبساط و شادی قرار بده. پروردگارا ایدی ما در این ولادت با سعادت امام دهم تأجیل در امر ظهور فرزند ارجمندش قرار بده. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز. والدین ما زبل حقوق ما غریق بهار رحمتت بگردان. حوائج ما فوق رغبت من روا بگردان. به پیشگاه مقدس و منور امام دهم حضرت امام علی ابن محمد النقی الهادی صلوات الله علیه سه صلوات بلند تقدیم می‌کنم.